که بنده تو باشم و این افتخار مرا کافی است که تو پروردگارم باشی. تو آنچنانی که من دوست دارم، پس قرار ده مرا چنان که دوست داری. سجده نشان خاکساری در برابر خداوند و عالی ترین درجه عبودیت است. انسان با سجده خود را همرنگ با هستی می کند. بهترین حالتی است که انسان به خدا نزدیک می شه. سجده رمز دورانهای چهارگانه زندگی انسان است. حضرت علی علیه السلام می فرماید سجده اول، یعنی این که از خاکم سر برداشتن، رمز زندگی دنیایی است. سجده دوم رمز مردن و به خاک خفتن است. سر برداشتن رمز محشور شدن است و این مضمون این آیه است که شما را از خاک آفریدیم و به خاک بر می گردانیم و بار دیگر از خاک بیرونتان می آوریم. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای سمنانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل دینی.
گفتیم که نماز بهترین وسیله ارتباط انسان با خدا و نزدیکترین حالت بنده نسبت به حضرت پروردگاره. اما جالب این است که در طول نماز و در میان همه حرکات نماز، سجده باز بهترین حرکت و برترین لحظات این ارتباطه و این اراده حضرت پروردگاری که حقیقت سجده رو بهترین وسیله برای رسیدن به مقام قرب خودش قرار داده و در واقع قله رفیع این عروج الالله و قرب به خدا در حالی فتح میشه که نمازگزار خودش رو در پیشگاه خدا به خاک میندازه و در حال انجام خاضعان ترین و خاشعان ترین حالات نمازه. سجده بهترین حالتی است که بنده در برابر مولای خودش داره، چرا که چهره به خاک میگذاره در پیشگاه حضرت حق و اگر با صداقت و با صفای باطن همراه باشد این عمل، خضوع و خشوع انسان رو در پیشگاه خدا به کمال میرسونه و برای انسان در مقابل ذات اقدس حضرت حق ذلت و انکسار ایجاد میکنه و این رسیدن به همون مقام قربی است که حاصل سجده است و سری است که خداوند متعال آشکارا با بنده برگزیدش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در میان میگذاره و میفرماید سجده کن و نزدیک شو، وسجد واقترب. و امام رؤوف ما حضرت ابوالحسن علی ابن موسی امام رضا علیه السلام با اشاره به همین آیه در حدیثی میفرماید نزدیکترین حالتی که بنده به خدای عزوجل دارد هنگام سجده است. اقرب ما یکون العبد الی الله عزوجل و هو ساجد. و در ادامه حدیث و به عنوان برهان این قضیه به همین آیه حضرت اشاره میکنه و میفرماید که خدا فرموده در قرآن که وسجد واقترب. اگر نمازگزار میدونست که تا چند داد رحمت خدا او رو در بر گرفته، دست از نماز نمیکشید و دوست نداشت که هرگز سر از سجده برداره. یا
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست رو به آفاق بلند. باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
مرا هزار امید است و هر هزار تویی، شروع شادی و پایان انتظار تویی. دلم ز هر چه بغیر از تو بود خالی ماند، در این سرا تو بمان ای که ماندگار تویی. جهانیان هم اگر تشنگان خون منند، چه باک زان همه دشمن چو دوستدار تویی. دلم صراحی لبریز آرزومندی است، مرا هزار امید است و هر هزار تویی.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد سید متولی عبدالعال آیاتی را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين.
لله ما شاء الله.
أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا صدق الله العظيم.
يا حي يا قيوم 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 يا حي
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن زنده یاد استاد محمد غفاری.
الله النار
يا ذا الجلال والإكرام.
خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن، ز غمهای دیگر غیر از غم عشقت رها کن. تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری، شکسته قلب من جانا، به عهد خود وفا کن. خدایا بی پناهم، از تو جز تو من نخواهم. اگر عشقت گناه است ببین غرق گناهم. دو دست دعا فرا بردم من به سوی آسمان ها، که تا پر کشم به باغ غمت رها در کهکشان ها. چون نیلوفر عاشقانه چنان می پیچم به پای تو، که سر تا پا بشکفت گل زهر بندم در هوای تو. به دست یاری اگر که نگیری تو دست دلم را، دیگر که گیرد؟ به آه و زاری اگر نپذیری شکست دلم را، دیگر که پذیرد؟
مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا بود، رخ شطرنج نبود آنچه رخ زیبا بود. من خسیب بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا.
تا قرار دیگر برقرار باشید.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما دوستان و سروران گرامی هستیم. لحظات زیبایی براتون آرزو میکنیم. برنامه انعکاس با هم مشنویم.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یکی که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم، به امید که با ما همراه باشید، فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید و از برنامه امروز انعکاس استفاده بفرمایید. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان را مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794 717 1744 در افغانستان و 3826 در ایران. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. حکومت مشارکتی طرح تازه زلمه خلیلزاد برای افغانستان. و تفاهم‌نامه جدید خواهرخواندگی بین تهران و کابل. الجزیره به نقل از یک مقام دولتی افغانستان خبر داد که خلیلزاد تأکید کرده که واشنگتن نمیخواهد از توافق دوحه خارج شود و تنها به دنبال تعدیل آن است. به نوشته این رسانه قطری، خلیلزاد موضوع آتش بس و ساختار نظام پس از مصالحه را با دولت مورد بحث و بررسی قرار داد. خلیلزاد همچنین نسخه ای از دیدگاه جدید آمریکا در قبال افغانستان را تسلیم رئیس جمهور و رئیس کمیته صلح کرد. الجزیره به نقل از خلیلزاد همچنین تاکید کرده که موضوع تشکیل یک گرد همایی منطقه‌ای درباره صلح در افغانستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. خب شما عزیزان شنونده میدانید که در روزهای گذشته زلمه خلیلزاد با اشرف غنی، عبدالله عبدالله و دیگر سران احزاب سیاسی در کابل گفتگو داشتند. برخی منابع میگن که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در جریان سفر به کابل درباره یک طرح حکومت مشارکتی با طالبان با سیاستمداران افغانستان از جمله رئیس جمهور اشرف غنی گفتگو کرده. منابع نزدیک به حامد کرزی و عبدالله عبدالله میگن که آقای خلیلزاد مسوده یک طرح حکومت مشارکتی را به این سیاستگران سپرده و گفته که دیدگاه‌هایشان درباره این طرح هر چه زودتر با وی در میان بگذارند. این منابع می‌افزایند که خلیلزاد به سیاستگران کشور همچنان گفته که روند صلح در دوحه به حاشیه خواهد رفت و برای ایجاد یک حکومت مشارکتی که طالبان بخشی از آن خواهند بود، نشست بزرگ ملی و جهانی مشابه به نشست بن برگزار خواهد شد. شهزاده مسعود از نزدیکان حامد کرزی در این باره گفته که مانند کنفرانس بن یا کنفرانس کلان بین المللی جور خواهد شد که طرف طالبان و جمهوریت به سطح رهبران در آن شرکت می کنند و در عین زمان جامعه جهانی به شمول آمریکا و کشورهای منطقه به یک موافقت سیاسی برسه که مشروعیت سیاسی را از جامعه جهانی بگیره و مشروعیت ملی را از طریق لویجرگه انعنوی بگیره. منابع نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی می افزایند که خلیلزاد از سیاستگران کشور خواسته که دیدگاه‌هایشان درباره طرح حکومت مشارکتی هر چه زودتر نهایی بکنن و با واشنگتن در میان بگذارن. اما پرسش بنیادین ایست که نوعیت نظام آینده پس از حکومت مشارکتی چگونه خواهد بود؟ سید اکبر آقا فرمانده پیشین طالبان گفت حکومت مشارکتی را بگذارن که افغانان دربارش تصمیم بگیرن. این نوع حکومت باید به خواست افغانان باشه، نه ای که به خواست آمریکاییان ساخته شود. ریاست جمهوری نمیخواهد که در این باره واکنش نشان بده، اما رئیس جمهور غنی پیش از این هشدار داده که تا زنده هست طالبان روی حکومت موقتا نخواهند دید. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر باگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. آقای مبلغ درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیوی دری و همچنین عرض احترام ارادت داریم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. در خدمتتان هستم آقای دکتر.
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای مبلغ عزیز و سپاس از اینکه باز هم وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. خب من خبر را خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس و شما هم شنیدید، صحبت از یک طرح حکومت مشارکتی با طالبان هست که گفته میشه زلمه خلیلزاد وقتی به کابل آمده این طرح را با سیاستمداران افغانستان از جمله اشرف غنی و همینطور آقای عبدالله عبدالله و حامد کرزی شریک ساخته و خواسته که اینا هر چه زودتر نظرشان را اعلام بکنن. صحبت از کنفرانسی مثل کنفرانس بن هست، شرایط را تحلیل بفرمایید آقای مبلغ.
البته اون چیزی که آمریکا در ابتدا به دنبال او بود و در مذاکرات دوحه را تعقیب می‌کرد، طرح در واقع حکومت مشارکتی به احتمال زیاد نبوده. یعنی آمریکا به دنبال یک سازوکاری بود که در اون سازوکار یک مکانیزمی به وجود بیاید که بخش عمده‌ای از قدرت در اختیار طالبان قرار بگیره و طالبان تعهداتی را در برابر این بخشش آمریکایی ها در واقع با آمریکایی ها بدن، ولی بیت میدانی به شکل مطلوب آمریکا در افغانستان پیش نرفته و هم دولت افغانستان هم افکار عمومی در داخل افغانستان و هم کشورهای منطقه که زی دخل هستن در مسائل افغانستان در واقع با این طرح یک جانبه آمریکا و یک طرفه آمریکا اعلام موافقت و همکاری و همراهی نداشتن. بنابراین آمریکا عملا در تطبیق برنامه‌های خودش در افغانستان دچار چالش و مشکل شد و بنابراین مسئله حکومت مشارکتی به عنوان اولیه آمریکا نیست، بلکه اتفاقا حکومت مشارکتی چیزی بود که دولت افغانستان به دنبال او بود. از ابتدا هم حکومت افغانستان بارها اعلام کرده بود که حاضر هست در قالب همین حکومت جمهوری طالبان هم حضور پیدا بکنن و در همین چوکات اونها هم در واقع نیروهای خودشان رو معرفی بکنن، آدمهای خودشان رو معرفی بکنن و وارد سازوکار دولت شوند. منتها به نظر می رسد چیزی را که فعلا آمریکایی‌ها به دنبال او هستن در واقع به اتحال بودن طرح حکومت مشارکتی است که دولت افغانستان پیگیری او بود. آنچه که گفته میشه که آمریکایی‌ها به دنبال راه اندازی یا برگزاری یک اجلاسی مثل اجلاس بن هستند، باز به این معنی است که کلیت ساختار حکومت را میخواهند زیر در واقع تغییر بدن و یک ساختار جدیدی را با حضور طالبان به وجود بیارن، یعنی حکومت مشارکتی با حضور طالبان به وجود بیاید ولی نه با این ساختار فعلی. خب بعید میرسه که این طرح هم چندان مورد استقبال واقع شود، چون افکار عمومی در افغانستان به دنبال حفظ نظام جمهوری است. درسته که انتقادهای حکومت وارد میشه، یعنی به شخص های اشرف غنی به دلایل مختلفی انتقادهای زیادی وارد میشه، به نحوه مدیریت کشور در چند سال گذشته انتقادهای زیادی وارد میشه، ولی اینها به معنی این نیست که مردم از اصل نظام جمهوری و از ساختار کلی نظام در واقع ناراحت باشن و این ساختار را نپذیرن، بلکه از مصادیقی که مدیریت این ساختار را به عهده دارن دلخوری دارن. بنابراین افکار عمومی از طرح حکومت مشارکتی که ساختار نظام را به هم بزنه چندان استقبال نمی‌کنم و دیده شود که فشارهایی که ممکن است از جانب آمریکا و طالبان وارد میشه، این فشارها چقدر بر دولت مردان تاثیر خواهد گذاشت. اما من فکر نمی‌کنم که هم کشورهای همسایه افغانستان و هم افکار عمومی با طرح این طرحی که زلمه خلیزاد فعلا به دنبال او هست چندان موافق باشند.
بله. آقای مبلغی که شما می‌فرمایید که چقدر دولت می‌تونه در مقابل فشارهای آمریکا و طالبان مقاومت بکنه، به این معنی است که طالبان این طرح رو می‌پذیرن؟
خب طالبان به دنبال بله، طالبان این طرح رو می‌پذیرن. اونها به دنبال این هستن که ساختار رو تغییر بدن. اگر ساختار تغییر پیدا بکنه در قالب حکومت مشارکتی که بخش زیادی از در اختیار طالبان باشه و بخشی هم در اختیار دولت باشه، ولی بدون حضور این افرادی که فعلا در رأس هستن مثل آقای دکتر عبدالله و آقای دکتر محمد اشرف، ولی این طرح رو خواهند پذیرفت. طالبان قبلا هم با چنین چیزی مخالفت نکردند، فقط نحوه عرضه این مطلب و اون بسته‌بندی که برای مطلب ایجاد کرده بودن بسته‌بندی فرق می‌کرد. حالا این اسم این حکومت اگر ساختار تغییر بکنه، اون زمان امارت اسلامی میتونه باشه، دولت اسلامی میتونه باشه یا هر چیز دیگه ای میتونه باشه. بنابراین طالبان با اصل این قضیه چندان مشکلی ندارن. کل هدف گذاری این هست که این ساختار تغییر بکنه و در ساختار بعدی طالبان بخش زیادی از قدرت هم در اختیار بگیرن. اون زمان امکان این که عناوین دلخواه خودشان را هم بر روی حکومت بگذارن هست. آمریکایی‌ها هم از این چیزی پشتیبانی میکنن. آمریکا به دنبال ایجاد یک حکومتی در افغانستان هست شبیه حکومت سعودی که در او بخشی از در واقع بخشی از یا طالبان نمایندگی از بخش مذهبی و مدیریت بخش مذهبی و دینی جامعه را بکنند و تعدادی از سکولارها هم مجرای در واقع اون مدیریت بخش سیاسی کار را بکنند. یعنی یک تلفیقی از حکومت سکولار و افرادگرایانه مذهبی شبیه حکومت عربستان را در افغانستان میخواهند تطبیق بکنند و در نتیجه این مدلی که آمریکا به دنبال او هست در قالب حکومت مشارکتی این چنینی قابل پیاده کردن و قابل اجراست.
بله، با این شرایطی که آقای مبلغ شما دارین میگین و در واقع دورنمایی که از طرح حکومت مشارکتی دارین ارائه میکنین، تکلیف اقلیت ها در داخل افغانستان خصوصا تکلیف شیعیان چه خواهد بود؟
خب اولا که من فکر نمی کنم که دولت افغانستان و شخص آقای محمد اشرف غنی به چنین طرحی به آسانی تن بده و حکومت مشارکتی به این شکل را که یک ساختار نظام دچار از همپاشیدگی و فروپاشی شود تن بده، بلکه آقای اشرف غنی بر حکومت جمهوری تاکید خواهد کرد. مدلی که طالبان و آمریکایی ها از حکومت مشارکتی در ذهن دارن با مدلی که حکومت افغانستان در ذهن داره خیلی متفاوت هست. این تفاوت بعید هست که به حدی به هم نزدیک شود که طرح های خلیلزاد به نتیجه برسه. منتها در صورتی که به هر دلیلی اون طرح های خلیلزاد به نتیجه برسه، نه تنها مسئله شیعیان که ده ها مورد دیگر همونطور که در طول سالهای گذشته مورد سوال بوده، الان هم مورد سوال هست در حاله ای از ابها وجود دارد. وضعیت اقلیت ها، وضعیت حقوق بشر، وضعیت زنان، نحوه تعامل طالبان با گروه های تروریستی مثل القاعده، کما اینکه در روزهای گذشته ما از مقامات طالبان این نکته را هم شنیدیم که طالبان تعهد دادند که علیه منافع آمریکا از افغانستان اقدامی نشود، نه اینکه با القاعده تمام ارتباط های خود را قطع بکنند و هیچ ارتباطی با القاعده نداشته باشند. خب اینها نکات ظریفی است که فعلا در حاله از ابهام وجود دارد و نگرانی ها را روز به روز هم افزایش میده و برای اینها فعلا پاسخی وجود ندارد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ از شما.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدارش. گفتگویی بود با سید احمد موسوی، مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، در ارتباط با طرح حکومت مشارکتی که گفته میشه زلمه خلیلزاد در سفری که با کابل داشته با سیاستمداران افغانستان از جمله اشرف غنی و عبدالله عبدالله ارائه کرده. زلمه لطیفی رئیس رادیو تلویزیون انعکاس جلال آباد دیروز گفت که سه کارمند زن این رسانه در نتیجه دو حمله مسلحانه در ولایت ننگرهار جان باختند. آی لطیفی افزود که مردان مسلح ناشناس دو کارمند بخش دوبله این رسانه به نام های سعدیه و شهناز حوالی ساعت 4 پس از چاشت دیروز در حوزه اول شهر جلال آباد آماج حمله قرار دادند و هر دو از شدت زخم ها در شفاخانه جان باختند. او می افزاید که در حمله مشابه در حوزه 4 جلال آباد مرسل حبیبی کارمند دیگه بخش دوبله این رسانه هم جان باخت. در همین حال پزشکان در شفاخانه ولایتی جلال آباد میگن که رهگذر زن که در این تیراندازی ها زخمی شده برای درمان به این شفاخانه انتقال یافتند. فرمانده پلیس ننگرهار میگه که قاتل مرسل بازداشت شده و بررسی ها ادامه داره. مسئولیت این حمله را هم هیچ فرد و گروهی تا به حال بر عهده نگرفته. در حدود 3 ماه پیش هم ملاله میوند گرداننده تلویزیون انعکاس در حمله مشابه جان باخت. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد آصف شینواری، همکار ما مستقر در جلال آباد، و میخوایم که در ارتباط با این موضوع با جناب آقای شینواری صحبت بکنیم. آقای شینواری سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم در ارتباط با این بحث دستگیری قاتل که گفته میشه فرمانده پلیس قندهار اعلام کرده. جزئیاتش را منتظر هستیم که از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شنوندگان برنامه نکاح. سازمان امنیتی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از بازداشت قاتل 3 تن از کارمندان اوناشه بخش دوبله تلویزیون خصوصی نکاح در جلال آباد خبر دادند. پاسوال جمعگل همت فرمانده پلیس ننگرهار میگوید که پلیس در اقدام ویژه شخص به نام قاری بشیر عامل و پلانگذار کشته شدن 3 تن از کارمندان اوناس تلویزیون خصوصی نکاح بازداشت کردند. فرمانده پلیس ننگرهار میگوید که این فرد بازداشت شده مربوط به گروه طالبان است و از نزد آن یک توپانچه بی صدا و یک گارده وسیله نقلیه نو رکشا به دست پلیس آمده.
بله.
اما طالبان هر گونه دست داشتن در این رویداد را رد کرده.
بله.
نوقت روز گذشته در 2 رویداد در ناحیه اول و چهارم شهر جلال آباد 3 تن از کارمندان بخش دوبله تلویزیون خصوصی نکاس از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدن و 2 خانم دیگر زخم برداشتند. کشته شدن این 3 خانم واکنش های را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته. رئیس جمهور غنی، رئیس جمهور پیشین حامد کرزی و تعدادی از سران حکومتی و سیاسی این عمل را خلاف مرام های اسلام و انسانیت خوانده. سازمان ناتو و جامعه جهانی نیز کشته شدن این 3 خانم را شدید نکوهش کرده و از حکومت افغانستان خواستار تحقیقات همه‌جانبه شده. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته است که هیئت برای تحقیقات به ولایت ننگرهار فرستاده می شود تا موضوع ترور این 3 خانم به گونه همه‌جانبه بررسی شود.
بله آقای شینواری، ما در خدمت شما هستیم. جزئیات دستگیری و محل قتل اینها را از زبان شما بشنویم ببینیم که جزئیات چطور هست.
در محلی که در ناحیه اول اتفاق افتاده هیچ راهی برای رفت آمد وسایط نقلیه وجود ندارد. یک بازار خرید و فروش اموال مورد نیاز خانم ها است و در اونجا بیشتر خانم ها حضور دارد. از محل پرزدهمترین در شهر جلال آباد است. اما پلیس میگوید که این قاتل را در هنگام فرار در داخل 3 رکشا بازداشت کردند. اما جزئیات بیشتر ارائه نکردند، ولی هنوز مردم به اطلاعات پلیس را باور نکردند و میگن که ممکن است این فرد که اینها عامل ترور این 3 کارمند اوناشه تلویزیون نکاس میخوانند شاید نباشه، کسی دیگری باشه و ممکن است که با این زودی عاملین هم تو رویدادها بازداشت شود. تنها پلیس عکس فرد بازداشت شده را همراه با یک میز تفنگچه‌اش و همچنان یک همو واسطه نقلیه‌اش به دسترس رسانه‌ها قرار داده و در خصوص اعترافات و اینکه حاضر به گفتگو با رسانه‌ها شده پلیس هنوز این امکانات را مساعد نکرده. قبلا هم او خبرنگار دیگری که کشته شده بود هیچ گروهی از مخالف دولت مسئولیتی او را به عهده نگرفت و همچنان هم ممکن است تصوراتی که در خانواده خبرنگاری وجود دارد این هست که در کل فشار است برای حکومت، فشار است به کسانی که در ساحه تحت حاکمیت حکومت به سر میبرند و فشاری است که گفته میشه که مخالفان دولت که در جبهات جنگی متحمل تلفات شدن این جبران اون تلفات است، اما فشار بالای خبرنگاران شاید هم باعث شوه که فاصله بین حکومت و رسانه ها هم به وجود بیاید و نگرانی که در اینجا فعالیت دیگران هست خواستار تحقیقات هماجرم داری سکون شدن. بعضی از صفحات اجتماعی که مربوط به گروه های مخالف دولت نشان داده می شود در بعضی اوقات مسائل را به خصوص پخش می کنه، اما او خیلی باور کردنی نیست و پاسخگوی این مسائل هم نمی باشد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای شنواری از شما و شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. این هم گفتگویی بود با همکار ما محمد آصف شنواری در شهر جلال آباد. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. در تفاهمنامه جدید خواهرخواندگی تهران و کابل و جمع‌آوری آب‌های روان داخل شهری، ترافیک، نوسازی شهری، آموزش‌های تخصصی و شبکه‌سازی اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده. با گزارش خبرنگار ما، مدیر عامل مرکز توسعه خواهرخواندگی شهرهای ایران در سفر به کابل گفت که شهرهای ایران با 140 شهر جهان قرارداد خواهرخواندگی دارد. علیرضا رجایی از تنظیم تفاهمنامه جدید خواهرخواندگی کابل با تهران خبر داد و افزود تفاهمنامه خواهرخواندگی این دو پایتخت ایران و افغانستان بروز شده و بر اساس آن به موضوعات جمع‌آوری آب‌های روان داخل شهری، ترافیک، نوسازی شهری، آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و شبکه‌سازی اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده. رجایی با بیان این که بروز شدن تفاهمنامه خواهرخواندگی کابل با تهران در دیدار با شهردار پایتخت افغانستان مطرح شد گفت:
جمهوری اسلامی تا حالا حدوداً 140 تا قرارداد خواهرخوانده داشت که از جمله خواهرخواندگی که تعریف شده و به امضا رسیده قرارداد خواهرخواندگی که بین تهران و کابل و کابل و قزوین که تو اینا ما سازمانی که دیدیم یک اومدیم بروز کردیم این مجموعه رو با شهردار کابل مذاکره داشتیم، ایشون هم یک تفاهمنامه مجددن تنظیم کردن تحت عنوان بحث پساب بود، بحث ترافیک بود، مسائل نوسازی بود و هر به اصطلاح پیشنهاده که میتونه باز منجر به رفاه و آسایش مردم باشه، باز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بود که مورد توجه قرار گرفت. ما بحث آموزش به خوبی باز تو این ظرفیت میتونیم به مرحله اجرا بگذاریم. بحث‌های مختلفی خب تو این مجموعه محصول میشه چون این مقوله نه حکومتیه و به اصطلاح نه مردی میشناسه میتوند از تمام ظرفیت‌های جهانی استفاده کنه و عملا اون خواستگاه‌های کشور رو، هر کشوری یا هر محلی رو برطرف کنه.
طبق این گزارش مقدمات خواهرخواندگی بین شهر باستانی هرات و شهر مشهد مقدس هم آغاز شده. در حالی که اخبار بسیاری در رسانه ها مبنی بر بازگشایی مرز دوقارون در ولایت خراسان رضوی و از سرگیری صادرات از طریق این مرز به کشور افغانستان منتشر شده، اما واقعیت ایست که موترهای ترانزیتی بسیاری در پشت این مرز بلا تکلیف مانده و بارهای صادراتی متاسفانه روی زمین مانده. خب اگرچه خبرها حاکی از ایست که در شرایط خاصی برخی محموله های فساد پذیر و سوختی از دو قارون تردد داشته باشه، اما مسئولان بخش خصوصی حمل و نقل افغانستان و مال باختگان و صاحبان کامیون های آتش گرفته در این مرز اعتراض و اعلام کردند تا زمانی که دولت افغانستان خساراتی افراد را تعیین نکنه اجازه نمیدهند تا مرز دو قارون دوباره فعال شود. در حال حاضر موترهای بسیاری در پشت مرز چشم انتظار هستند برای کاهش توقف کامیون ها. از او طرف گمرک هم اعلام آمادگی کرده تا در خصوص محموله های صادراتی با اولویت مواد فاسد شدنی و سوخت در صورت تقاضای صاحب کالا در سامانه جامعه گمرکی با هماهنگی گمرکات مبدا اظهارنامه ها ابطال یا به سایر مرزها تغییر مسیر داده شود. عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و افغانستان هم در این رابطه با بیان این که بابت از بین رفتن سرمایه تجار ایرانی نگران بوده و لذا باید هرچه سریعتر مسیر از آثار سوختگی های بجامانده پاکسازی و برای تردد کامیون های صادراتی و ترانزیتی هموار شود، گفت که مسئولان ایرانی و افغانستانی باید این موضوع رو در نظر داشته باشند که از محل این حادثه تقصیر متوجه تجار و بازرگانان ایرانی و افغانستانی نیست و باید خسارت اونا جبران شود. آتش سوزی گمرک اسلام قلعه حادثه ناگواری بود که خسارت های بسیاری بر پیکر اقتصاد نیمه جان افغانستان وارد کرد. کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی بری باورند که آتش سوزی گمرک اسلام قلعه بیش از هر زمان دیگه فساد در گمرکات افغانستان بر ویژه گمرک اسلام قلعه را عیان کرده. در همین ارتباط همکارم حسین زاده گفتگویی داشته با سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل و نخست در مورد پیامد این حادثه و ضرر و زیانهاش بر اقتصاد افغانستان پرسیدم.
خب البته زیانهایی که برای بخش خصوصی وارد کرد این بود که بخش خصوصی افغانستان به طور مثال با استفاده از ظرفیت و توانایی فردی خودشان به طور مثال برای واردات مثلا ماشین یا مثلا مواد سوختی یا هر کالای مورد نیاز کشور دیگه به طور مثال وجوهی را قد انباشت کرده بودن و اینا خواستن از این طریق برای خود خانواده خودشان به بالاخره یک فعالیت اقتصادی را انجام بدن که متاسفانه در اثر ناتوانی و ضعف ساختارها و نهادهای ناتوانی دستگاه مثلا مدیریتی ناتوان کشور اینا برباد رفتن. تصور کنید که یک فرد به طور مثال اگر از یک نهاد یا از یک شخص قرض گرفته باشه و منظور انجام یک فعالیت یا واردات یا به طور مثال خرید یا واردات محصولات یا کالای از یک کشور، وقتی که تمام سرمایه به هم بخوره مثلا من در دو بود اثر بسیار ناگوار بار میاره. یک، برای خانواده ای که به طور مثال تمام دارایی و ثروت خود از دست داده و پیامد اقتصادی که بالاخره عرضه کالا را محدود می‌سازد و ناامیدی را ایجاد می‌کند در یک اقتصاد و بالاخره مردم فرار سرمایه را بار می‌آورد و محدودیت تجارت و دادستان اینا همش در چرخه بسیار معیوبه فعالیت‌های به طور مثال ناکارآمد اقتصادی تاثیر سو می‌گذارند و جامعه را دسترسی به کالای مورد نیازشان باز می‌دارد و این ناامیدی سبب می‌شود که فعالیت‌های تجارتی و مثلا تولیدی و اینا توقف بگیرد. اینا پیامد بسیار کوتاه مدت است. در دراز مدت هم عدم محدودیت دسترسی مردم به خدمات و امکانات اینا هم زمینه می‌شود و از طرف دیگر تجارت منطقه را آسیب می‌زند. مثلا ما در مدت شاید بین دو کشور افغانستان و ایران نتونیم مثلا از طریق مثلا سرحد یا گمرک کالا وارد کنیم به دلیل نبود امکانات خدماتی و یا زیرساخت‌های لازم. از بین رفتن زیرساخت‌ها خودش یک تاثیر اقتصادی دیگه داره. این کشور فقیره که برای تاسیسات دوباره احیا کنه، دفاتر و مؤسساتی که اونجا به طور مثال یا نهادهایی که کالا و خدمات یا چیزایی را انباش کرده بودن همش مثلا آتش گرفتن، دوباره احیای از این زمان به کار داره و خزینه و هزینه اینا اثرات اقتصادی بسیار ناگواری برای کشور فقیر داره و محدودیت تجارت و دادستد منطقه ای را یا به اعتمادی که ایجاد می شود نسبت به تاجرای بین‌المللی اینا را هم زمینه را فراهم می سازد تا اینکه در کشور مانند افغانستان اینا مثلا سرمایه‌گذاری نکنند. همه اینا پیامد ناگوار دارد برای اقتصاد افغانستان.
جناب استاد، آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه بیش از هر وقت دیگه فساد در گمرکات افغانستان را عیان کرد. با توجه به اینکه خب هشدارهای مکررن از طرف تجار بازرگانان داده شده نسبت به فساد در گمرکات افغانستان، چرا دولت افغانستان قادر نیه جلو فساد در گمرکات را بگیره؟
خب البته در گمرکا یک مسئله دیگه هم وجود داره و اویی که در تمام گمرک‌های افغانستان افراد اساسی که در گمرک‌ها اصلا توظیف میشن، اینا یک پشتوانه و یک تکیه‌گاه و یک عقبه دارن که یا حامیان سنتی منطقه‌ای و یا حامیانی به طور مثال حامیان در درون دستگاه دارن و اینا بسیار زیاد بی‌باکانه و بسیار با نخوت به طور مثال با مسائلی به طور مثال وظیفه‌ای خودشو برخورد میکنن. همون رقمی که شما فرمودین، بارهای بار به طور مثال به اینا هشدار دادن که باید کالا و محصولاتی که وارد گمرک میشه به سرعت به ترخیص شود و مثلا رخصت داده شود تا اینکه اینا تراکم نکنن در اونجا و از زمینه را برای چنین فاجعه بار نیاره. ولی متاسفانه همون رقمی که فرمودین، خود ساختار ناتوان و منفعت جویی که در او فساد وجود داره، به این معنا که اینا مثلا ماشینا را وارد کردن و اطراف ماشینا را برای که اینا او را عبور دادن از طریق غیر قانونی اینا خندق کندن، خود این زمینه را برای مساعد می‌سازه که حتی اگر آتش‌سوزی صورت بگیره هیچ راهی برای برون رفت از این وضع وجود نداشته باشه و این نشان میده که ما در یک ساختار بسیار بسیار ناکارآمد و ناتوان که بسیار منشأش هم فساد است و منفعت جویی همین نهادها است درگیر هستیم. از این بابت بله، مصداق یک فساد ساختاری در درون گمرک افغانستان بود که اینا به سرعت به وظایفشان رسیدگی نمیکنن.
تحلیلی شنیدید از سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل. اما ارتباط ما با هرات برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی. انجمن ادبی هرات 90 ساله شده و به همین مناسبت برنامه‌های مختلفی در شهر هرات برگزار شده. در گفتگو با آقای محمدی می‌خوایم که همین موارد را بررسی بکنیم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب سروری، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. بله، همون گونه که شما هم اشاره کردید، جشن 90 سالگی انجمن ادبی ولایت هرات با حضور شمار زیادی از نویسندگان، شعرا، اهل مطالعه و مسئولان و مقام‌های محلی در ولایت هرات برگزار شد.
بله،
در حالی از 90 سالگی انجمن ادبی هرات گرامی داشت به عمل میآید که شمار زیادی از نویسنده ها و در حال شعرا و کسایی که به حال خیلی از مطالب نوشتند و هنوز بر روی کاغذ مانده و اقبال چاپ نیافته، اعتراض های نسبت به بی‌توجهی دولت افغانستان به ویژه ریاست اطلاعات و فرهنگ و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دارند. در همین مراسم هم همین نگرانی ها مطرح شد. در اونجا شماری از نویسندگان گفتند که خب دولت افغانستان خیلی کمتر توجه کرده به وضعیت کتاب و مطالعه و بخصوص حمایت چندانی از ناشران و نویسندگان هم صورت نگرفته. داوود منیر رئیس انجمن ادبی ولایت هرات هم که در این مراسم سخنرانی میکرد، از دولت افغانستان خواست که توجه ویژه‌تری به نویسنده‌ها و شعرای داشته باشه که کتاب‌هایشان هنوز اقبال چاپ نیافته و هنوز هم در تاخته‌های خانه‌هایشان باقی مانده.
بله.
او همچنان گفت که انجمن ادبی ولایت هرات طی مدت یکی دو سال گذشته عطف توجه کرده به همین مسئله و شمار زیادی از کتاب‌هایی که توسط شعرا و نویسندگان او نوشته شده بود او را به زیور چاپ آراسته.
بله.
در همین باره امروز کتابی از خانم مهرزاد به حال نمایش گذاشته شد، از اون نمایی صورت گرفت که توسط انجمن ادبی ولایت هرات اقبال چاپ پیدا کرده بود. این کتاب شعر توسط ایشان ظرف مدت دو سال گذشته نوشته شده بود و توسط انجمن ادبی ولایت هرات به زیور چاپ آراسته شده. در همین حال شماری از ناشران و کتاب فروشان ولایت هرات هم در همین مراسم حضور داشتند و اونا هم اعتراض میکردن به این که دولت افغانستان تا حالا برنامه ای را به خاطر اطلاع رسانی و تشویق مردم به خاطر کتاب و مطالعه انجام نداده اونا همچنان اعتراض میکردن به اینکه تلویزیون های محلی و همچنان ملی افغانستان هم توجهی به وضع مطالعه و همچنین نشر و پخش برنامه های به خاطر تشویک خانواده ها برای کتاب و مطالعه روی دست نداشتن.
بله.
ناشران در ولایت هرات و به ویژه کتاب فروشان هرات تاکید میکردن که دولت افغانستان باید از طریق منابر و مساجد و از طریق رسانه های دیداری و شنیداری شهروندان تشویق بکنند به کتابخوانی و مطالعه که میتونه راهگشا باشه.
بله.
به هر حال در این مراسم والی هرات هم تبریک گفت 90مین سالگشت ایجاد انجمن ادبی ولایت هرات و از طرف دولت افغانستان وعده سپرد که تمام تلاش خود به خرج خواهد داد تا اینکه کتاب‌هایی که توسط نویسندگان و ناشران تهیه میشه از بودجه دولت افغانستان او را چاپ بکنه و به تیراژهای متعدد او را در اختیار استفاده شهروندان قرار بده.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم آقای محمدی، از شما و شما خداحافظی می‌کنم.
از شما هم تشکر می‌کنم جناب سروری و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکارم فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با مراسمی که به مناسبت 90 سالگی انجمن ادبی هرات برگزار شده بود. 90 سال سن بسیار زیادی است، اما جنگ در افغانستان مثل این که بسیاری از عرصه‌ها را آسیب زده، خب در بحث ادبیات هم آسیب‌های جدی را وارد کرده، اگر نه این اعتراض‌هایی که این روزها وجود داره نباید وجود می‌داشت. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، با آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار برنامه آیا می دانید. با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک می‌سپاریم. دعوت میکنیم با همکاران ما همراه باشید در بخش نوروزی.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید مسجد عبدالرحمن خان در کجا واقع شده است؟ مساجد که میعادگاه عاشقانه های بنده با معبود هستند، در طول تاریخ همواره نزد مسلمانان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند. مکان مقدس که خانه خدا در هر شهر و دیار تلقی می شود و آرامشگاهی برای هر مسلمان. نه تنها مسلمانان، که هر اهل دلی قدم در مسجدی بگذارد تحت تأثیر فضای روحانی و ملکوتی آن قرار خواهد گرفت. کشور اسلامی و پر افتخار افغانستان نیز از دیرباز تا کنون مساجد بزرگ و زیبایی داشته است. یکی از بزرگترین و جدیدترین آنها مسجد عبدالرحمن خان کابل است. این مسجد که در منطقه تجاری کابل و نزدیک پارک زرنگار احداث شده، ظرفیت 10,000 نمازگزار را دارد. در اوایل سال 2001 میلادی، حاج عبدالرحمن خان، یکی از تجار بنام کابل، این مسجد را بنا نهاد. او این مسجد را با حد اکثر امکانات پایه‌گذاری کرد. اسم این مسجد نیز هم نام خود او عبدالرحمن خان گذاشته شد. طراحی مسجد عبدالرحمن خان را نیز میر حفیظ الله هاشمی، مهندس افغانی، انجام داده است. کار ساخت مسجد عبدالرحمن خان در سال 2009 به پایان رسید، اما این مسجد در سال 2012 افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه مسجد عبدالرحمن خان، حامد کرزی، رئیس